بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابو القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر ابوالمظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و ابوالمظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما درباره صفای باطن بود که ما چه کنیم به باطنمون صفا ایجاد کنیم، که اگر انسانی صاحب صفای باطن شد برای خیلی از برکات در او زمینه فراهم شد. برای اینکه به صفای باطن برسیم چه کنیم؟ به چند مرحله، به چند منزلگاه در این مدت اشاره شد که منزلگاه اول و گام اول این بود باید عزممون را در این مسیر جزم کنیم، کمر همت را محکم ببندیم و بعد تفکر کنیم که حق تعالی این همه نعمتها رو برای چه عملی آفرید. آیا آفرید که ما به شهوات بعد حیوانیمون دست پیدا کنیم، یا این عالم رو آفریدن تا قرب الله پیدا کنیم؟ منزلگاه سوم و گام سوم تذکر بود که در هر حالی خود را در محضر خدای عالم بیابیم. علم یعلم به ان الله یرا، این عبارت قرآن همیشه به یادمون باشه. منزلگاه چهارم و گام چهارم تخلیت و سر بود که از ذهنمون، از فکرمون، از جانمون افکار خبیثه رو بیرون کنیم و ذهنمون رو به افکار شریف عادت و انس بدیم. منزلگاه بعدی قانون مشارطه بود، قانون مراقبه و محاسبه بود، با خودمون شرط کنیم یک امروز رو از گناه خود را کنار بکشیم، یک امروز آنچه خدای عالم از ما میخواد همون انجام بدیم، دنبال خاص غیر خدا نریم، آنچه را که حق تعالی نمیخواد دنبالش ماها نریم، که این رو به تعبیر قانون مراقبه آورده بودن. قانون مراقبه یا قانون مرابطه که خود پنج قانون بود که ما به سه قانونش اشاره کرده بودیم. گام بعدی هم جهاد با نفس بود، هم در عالم ملک هم در عالم ملکوت. این دو عالم به چه معنا بود؟ به همون معنا که عرض کردیم. گام بعدی را که دیشب وارد شدیم قانون موازنه بود، به این معنا اگر ما قوه شهویه و قوه غضبیه و قوه وهمیه را مطلق العنان کنیم، آنچه دلش میخواست بره و انجام بده، اگر این کار شدنی باشه چی به دست میاره؟ بل اینو یه قیاس کنیم که اگر آنچه را که خواست انجام داد، فردای قیامت با او چه معامله‌ای می کنند؟ یه قیاس بندازه لذاتی را که در این عالم به دست میاره و عقابی را که اون ور عالم بر او متصور خواهد بود. یه قیاس بندازه، اگر مطلق الانان شد به چی دست پیدا میکنه، اما چی پیامد اوست. در باره قانون موازنه به نظرم امروز اومد این بحث رو از یک بعد دیگه هم بررسی کنیم، همین قانون رو بررسی کنیم و فردا شب که شب آخر این مجلس ماست بریم در اون گام آخر قضیه که عمل به ضد باشه. در باره قانون موازنه اون که مورد بحث امشب ماست، من امروز در روایات خیلی وقتم رو این بررسی گرفت، در این بود بحث آوردم به هر عملی را که مد نظر ما هست یه قیاس بندازیم که اگر این عملا که خدا راضی نیست انجام بدم، اثرات نکبتها بر این عمل حرام چیه، اگر همین عملا انجام ندم برکات بر این عمل چیه. این دو رو یه قیاس بندازیم. انسان به فرض حالا این که تو بحث بهش میرسیم، ما عمل حرامی بود اگر انجام داد نکبت او چیست، اگر انجام نداد برکات او چیست. یه قیاس در هر عمل بندازه، نفس این عمل انجامش و ترکش موازنه بین این بکنه که اگر بین بین الله انسان یه خورده وقت بگذاره، در روایات غور کنه مواردی را که مبتلا به خود اوست دنبالش بره. چرا گفتم مبتلا به خود اوست؟ چون هر انسانی که هر گناه را انجام نمیده ببینه خودش به چه گناهی آلوده است. بعضی ها به عنوان مثال در برابر کنترل چشم عاجزند، چشم کنترل نمیتونند بکنند. اینها یه نگاه بندازن به روایاتی که اگر انسان به نامحرم نگاه کرد چه نکبت بارش میکنن، اگر نگاه نکرد چه برکات بر اون مترتب میکنن. یه انسانی هست در چشم کنترل داره در زبون کنترل نداره، این بیاد این دو نکته رو در زبون بررسی کنه. یه انسانی بیاد در لقمه مشکل داره، اسیر شکمشه، غذا جلو بیاد حلال و حرام رو توجه نمیکنه، این بیاد در اون نکبت ها و اثرات لقمه کار کنه. یه بند دیگه خدایی هست، اون در پول اگر زرق و برق پول بهش نشون بدم پاهای سوس میشه. اول یه نگاه بندازیم هر انسان که هر گناه رو انجام نمیده ببینه خودش به کدوم بلا مبتلاست، به گناه چشم، به گناه زبان، به گناه شکم، به گناه شهوت، به مقام، به ریاست، به پول، به چی مشکل داره. اول مشکل را پیدا کنه، در همون مشکل آنچه را که این شبها برمان خانون بیان شد انجام بده، این یه دور کارم بکنه. از عزیزان که در روایت کار کردن بپرس آقا من یه مشکل دارم برای من چند تا روایت فراهم کنید، هم در انجامش هم در ترکش دستم بدید، من میخوام تو اینا کار کنم. بینی بین الله خیلی اثر داره. حالا انشاءالله من برای شما تا وقتی را که فرصت اقتضا میکنه براتون چندین مورد را عرض میکنم. آدم یه قیاس بین فعل و ترک بندازه چیزها گیرش میاد. اما قبل از این که در فرد موضوعات بندازه وقتمون وارد بشیم، یه قاعده کلی اول در روایات بیان کردم، ما اون قاعده را اول بگیم بعد انشاءالله بریم در متن قضایا. اون قاعده اینه که حق تعالی بناشون به اینه قسم یاد نفرمایند، با این که تمام عالم در قبضه قدرت مقدس اوست، اما اینطور اراده فرمودند که قسم یاد نکنن. به بعضی از روایات میرسیم که حق تعالی اولا قسم یاد کردن، ساین قسم ها متعدد 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا قسم پشت هم دیگه، اونم نه قسم های معمولی، قسم ای را که هر یک دونه قسم کافیه عرش خدا را بلرزونه، عدو قسم های سنگین. بعد حق تعالی هم در جنبه مثبت امر هم در جنبه منفی امر در یک روایت واحده هر دو آورده. چون دیگه به روایت کنید بینی بین الله عزیزان، این بحث امشب من از ابتدا تا انتها همش روایات و کلمات معصومین. خوب دقت کنید امام یا پیغمبر داره با ما صحبت میفرماین چی دارن به ما میگن. اما اون روایت ان ابی جعفر علیه الصلاه و السلام، امام باقر میفرماید قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر خدا فرمودن یقول الله عز و جل، خدای عزیز خدای جلیل اینجور فرمودن. همین مقدمه هم کلام ولایت آمد جلو، هم نبوت آمد جلو، هم حق تعالی آمد جلو. خدای عالم فرمودن به جان زهرا دقت کنید و عزتی به عزتم قسم و جلالی به جلالم قسم و کبریایی به کبریاییتم قسم و نوری به نورم قسم و علوی به بلند مرتبه بودنم قسم و ارتفاع مکانی به عظمت و جلالت مکانم قسم. تا اینجا 5-6 تا قسم سنگین به عزت و جلال و نور و ارتفاع مکان قسم خوردن. بعد لا یؤثر عبد هواه الا هوایه الا شتت علیه امره، اگر انسانی پیدا بشه میل خودش را بر اراده من مقدم بداره با این چند قسم شتت علیه امره، امر او را متفرق می کنم و لبست علیه دنیا، دنیا را در دیده هاش تلبیس می کنم، این بر اون مشتبه می کنم، جای راه تو چاه بیفته، جای اونجا که باید بره عوضی بره که این مکر الهی هم. و شغلت و قلبه بها و دلش را به دنیا مشغول می کنم و لم اوته منها الا ما قدرت له، از دنیا هم همون مقداری را که مقدر کردم براش همون مقدار به اون می رسونم و نمازات. تا اینجا با اون چند قسم فرمودن این 4 کار رو به سرش میارم، امر او را متفرق میکنم، کار دنیا بر او مشتبه میکنم، بعدم دلش رو به دنیا بند میکنم، از دنیا هم آنچه مقدر کردم براش همون بهش میرسونم. حالا این بار قضیه و عزتی به عزتم قسم و جلالی به جلالم قسم و عظمتی به عظمتم قسم و نوری به نورم قسم و علوی به بلند مرتبه بودنم قسم و ارتفاع مکانی به اون ارتفاع و جلالت مکانم قسم. با این 5-6 قسم لا یؤثر عبد هوای علا هوا، اگر انسانی اراده مرا بر اراده خودش مقدم بدارد با این چه می کنم الا بستحفظت و ملائکتی، ملائکی من او را در حفظ و حراست خود قرار میدن و کفرت سماوات و لعربین رزقه، آسمانها و زمین را معمول میکنم روزی به او برسونن و کنت لهور من ورای تجارت کل تاجرن، هر کاری که بخواد اقدام بکنه من او را یاری و پشتیبانی میکنم و آته دنیا و هی راغمه، دنیا را به سوی او میارم در حالی که این به دنیا اعتنایی هم نداره. حالا تا همینجا عزیزان من، هم اونها که الان دارید حرف رو میشنوید، اونها که بعدها از نوار میشتبید، شما را به حق همین خدای عالم قسم، اگر ما در آیات در روایات در احادیث نداشتیم الا همین یک روایت رو و سلام، همین یکی رو، که اگر ما میل خودمون رو بر اراده حق تعالی مقدم بداریم چی به سرمون میاد؟ اگر اراده خدا رو بر میل خود مقدم بداریم با ما چه میکنن؟ با اون 5-6 تا قسمی که حق تعالی به جلال و به عظمت و به عزت و به نور و به علو و به ارتفاع مکانش قسم یاد کرد که ما رو به جان زهرا همین روایت بسته بود. اگر در خانه کس است یک حرف بس است. بینی بین الله روایت خیلی سنگینه. منتها ببینیم ما با دلمون چه کردیم که این روایات با این نتا این دل را کمتر میلرزونه. همون کلام حق تعالی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر کلام خدا را بر کوه نازل کنن کوه را میلرزونه. اگر نعوذ بالله این کلمات دل ما را نلرزوند ببینیم ما با دل خود چه کردیم. حالا با این بیان اولین نکته، اگر انسانی بخواد به طرف دنیا بیاد، حب دنیا، اگر حب دنیا بیاد چی گیرش میاد؟ اگر به دنیا بیمیل شد چی گیرش میاد؟ روایات الا ماشاءالله زیاده، از هر کدی میخوام یک تک روایت یا دو تا نقل کنم به بس برسیم. اگر حب دنیا اومد تو دل، اون روایت معروفه که به حمد الله همه به کل را شنیدین، حب دنیا رأس کل خطیره. اگر حب دنیا اومد به دله به هر بدبختی تو رو واداره میکنه. حالا این برای قضیه، اگر انسان بخواد زهد عن دنیا پیدا کنه و بخواد به دنیا بی اعتنا باشه در بسته، اولا تو پرانتز یک نکته بهتون بگم، اگر بخواد به دل انسانی معارف الهیه را سرازیر کنه و دل انسان محل نزول برکات خاصه الهیه باشه، این چند تا راه داره. یکی از راه ها اینجا بیان کرده. اون راه چیه؟ امام صادق سلام الله علیه فرمودن من زهد فی دنیا، آن که در دنیا زهد اختیار کنه، در دنیا به دنیا بیمیلی را پیشه بگیره، اون که زهد در دنیا پیشه کرد، اثبت الله الحکمه فی قلبه، خدا حکمت را در دلش تثبیت میکنه، به جانش محل حکمت الهیه میشه. این یک برکت. و انتقه به لسانه، خدا زبان او را به حکمت الهیه باز میکنه. این برکت دوم. و بصره عیوب دنیا داعها و دواعها، چشمانشو به عیوب دنیا باز میکنه، کجا در دنیا درده، کجا درمانه، بصیر در امر دنیا میشه، مشکلات و حل مشکلات میفهمه، کجا مشکل کجا حل مشکله. و چهارم و اخرجه من الدنیا سالما الى دار السلام، از دنیا بیرون میره به سوی دار السلام و بهشت، در حالی که ایمانش را به سلامت از دنیا به اون بر عالم داره میبره. میل به دنیا رأس و کل خطیئه، زهد در دنیا این برکات عظیم که دل انسان ظرف معارف الهیه قرار میگیره، زبان انسان به معارف باز میشه، چشمان انسان به عیوب دنیا باز میشه، سالم از دار دنیا بیرون میره. همون خروجی را که هم جناب لقمان گفتن هم ام صادق فرمودن، از دنیا بحر عمیق قد غرق فیه خلق کثیر، همون دنیایی را که دریای عمیقی است، در این دنیا خیلی ها غرق شدند. این سالمن الى دار السلام از دنیا بیرون میره. خب همین یه روایت انسان فکر کنه میره به دنیا چه به روزگارش میاره، زهد در دنیا چه برکات براش به دنبال داره. خود میشینه فکر کنه شبها یا صبحها توی اتاق خلوتی چند دقیقه، حالا نرگم تا صبح تا دل بشینن، چند دقیقه فکر کنه امروز تو بازار میخوام برم، تو بیرون میخوام برم، تو خیابون میخوام برم، با افراد سرکار برم، میلم به دنیا چیه، زهدم در دنیا چیه. یه نگاه کنه چند دقیقه فکر بعد بری بیرون. آی بینی بین الله از خیلی از گناه ها حفظش نمی کنه. از خیلی نکبت ها که الان مبتلا هستیم به اون نجاتمون نمیده. اینی که من به کرات دارم میگم، بدبختی ما اینه، دارو داریم، دکترم داریم، دکتر آماده، دارو آماده، ما هم دردمند، از درد نالهمون بلنده، نه با دکتر کار داریم نه با داروش کار داریم. حالا این در باره عجب و ذم النفس، اگر انسان خودش قبول داشته باشه، دیواری کلا به خودم، به به که از ما بهتر، اگر خود را قبول داشته باشه چه نکبت بارش میشه، اگر خود را قبول نداشته باشه چه برکت بارش میشه. این خودبینی ها بعدیش را سوال کنن که بین عجب و تکبر فرق چیه. تکبر ثمره عجبه، اگر انسان افتاد تو باجی عجبه، ثمره عجب تکبره. تکبر که آمد جلو، خدا قسم یاد فرمودن به عزت و جلالم، تکبر ردای منه، هر کی این ردا رو متن کل زدیش میکنم. چرا شیطان کل پا شد؟ ابا بس تکبره، تکبر کرد تو افرش من نگه برو باشم. حالا اگر انسان خود را قبول داشته باشه چه نکبت بهش بار میشه، اگر خود را قبول نداشته باشه چه برکت به او بار میشه. باز تو پرانتز اینم یاد داشته باشید، شما یه کار خوب کردین، یه نماز شب خوندین، یه کار خیر انجام دادین، به خلق الله یه احسان رسوندین، بر امام حسین یه گریه حسابی کردین، از این کار خوشحالی، این عجب نیست، این سرور بر توفیق الهی که خدا داد بهتون، این شادی بر توفیق، این غیر عجبه. شما یه شمسی بر حسین گریه سلام الله علیه گریه میکنید، بعد بین خوشحالید که امشب یه گریه خوبی کردید، این عجب نیست، این شادی بر توفیق الهیه. این با عجب یا خندش نکنید. حالا اگر انسان عجب به او دست بده چی بهش میدن؟ چه نکبت بارش میکنن؟ روایت اول از امام صادق سلام الله علیه، من دخل خل عجب حلکه، اگر عجبی به کسی وارد شد اون به حلاکت میکشونه. عجب همان، حلاکت همان. این بینی بین الله در برابر عظمت حق تعالی چی کار ارائه دادی که حق خدا را ادا کرده باشی که به خودت میبالی؟ چی کار کردی؟ کدوم عبادتی ارائه میتونه بدی که حق عبودیت خدا را ادا کردی که بهش مینازی؟ چی کار کردی؟ یه روایت. روایت بعدی از اول مظلوم آل حضرت امیر سلام الله علیهم، شر الامور الربا عن النفس، بدترین کارها اینه از خودت راضی باشی، بدترین کارها اینه. روایت بعدی با حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن رزم عبد النفسه مقرونون به سخط ربه، اگر انسانی از خودش راضی شد رضای از خود مساویه با غضب الهیه. انسان خیال میکنه که حق خدا را ادا کرد، این خیال کردن که حق خدا را ادا کردم توهین به خداست. چرا؟ چون اون عمل به واقع حقیقت رو در شأن خدا دیدی که به این کار راضی شدی. این نعوذ بالله، خدا اونقدر آمد پایین در حد عمل به معنای واقعی حقیق قرار گرفته، این توهین به خداست. بلذا رضای نفس چون توهین به خداست مقرون با سخط الهی. جناب موسی سلام الله علیه، موسی پیغمبر اولوالعزم، کلیم الله، یه آدم ساده نیست. در رده تمام انبیا اون پنج پیغمبر اولوالعزم گل سرسبد بین تمام انبیا هستند. جناب موسی وقتی پیغمبر اولوالعزم شد و حق داره اونقدر برکات بارش کرد و او را کلیم اللهش کرد که توی پرانتز یه بار خطاب به موسی، من میدانی چرا کلیم اللهت کردم؟ بین تمام انبیا تا اینجا آمدن چرا تو را کلیمت کردم؟ خدای نمیدونه من چی کلیمم کردی. گفت برای این بعد هر نمازی صورتت را روی خاک میمالوندی تا در برابر عظمت من اینطور خضوع کنی. این خضوع بعد هر مناجاتی صورت به خاک مالوندنت باعث شد که کشوندم به بالا کلیم اللهت کردم. نیو راه کلیم الله شدن این بود در برابر عظمت من صورت به خاک مالوندی. حالا این جناب موسی سلام الله علیه با اون مقام کلیم الله بودن و اولوالعزم بودن در روایت آمده یه خطوری اومد تو ذهنش، یه خطوری که ما کلیم اللهی، کی از ما بهتر؟ آیا خدا از من خلقی بالاترم آفرید که مثل من میتونه کلیم الله بشه؟ روایت در احادیث قدسیه آمده تا این خطور اومد تو ذهن موسی، خداوند جبرائیل موسای ما را دریاب که داره میفته. خیلی حرفا، موساست پیغمبر، نورانیت باطن اونقدر عجیب حجت الله علی الخلقش کرده، بلکه حجت الله بر خیلی از انبیایش کرده. چون انبیای ما بعد هر کی می اومد تا قبل موسای پیغمبر، موسی بر همه حجت الله بود، بر همه اینا. تا این خطور اومد تو زن خطاب جبرائیل ما، برو موسی مرا در این داری می افته، برو بهش بگو برای اینکه این حال از اون گرفته میشه، در کنار فلان دریا یه آدمی هست، برو نزد او تعلق و چیزی یاد بگیره. که موسی آمد، که جبرائیل آمد و وحی خدا رو به موسی بیان کرد و موسی رفت اون دریا و جناب خضر رو دید و بگی من آمدم از شما چیزی با هم دیگه همراه باشید، که جریان قضیه رو در طول کهف بیان کردن. خیز به موسی که موسی این مگه لن تستطیع معی صبرا، تو با من همراه نمیتونی بشی. با همراه میشم. گفت کیفت تسته را علما لم تهد بی خبرا، چطور با من همراه میخوایی بشی؟ آنچرا که نمیدانی پای صبر کنی. تو نمیدونی من چیکار میخوام بکنم. من گفتم من میتونم بیام. یه آدم رو کشت، بچه را کشت. موسی چرا بچه را کشتی؟ گفتم نبودم صبر نداری. گفت اشتباه کردم. را افتادن یه کشتی سالم رو سوراخ کرد. چرا کشتی سوراخ کردی مال مردم رو؟ گفت نگفتم تو صبر نداری. گفت دیگه دیگه کنم. رفت یه دیوار خراب بود درست کرد. بار سوم که موسی اعتراض کرد گفت دیگه تمام شد، بگم جریان چی بود. اوضاع رو به او گفت. وقتی جریان بیان شد تازه فهمید که اسراری بود این بندیه و بنده صالح و عبد صالح خدا به اون اسرار آگاه بود، اون کار رو انجام میداد و موسی پیغمبر اولوالعزم کلیم الله آگاه نبود. باز تو پرانتز روایت داره موسی اعلم من الخضر، از خضر بالاتر بود مقام علمیش. چند تا موضوعات بود که اون موضوعات رو خضر بلد بود و موسی بلد نبود. خدا این نکات را ذخیره کرد که موسی شو نجات بده. در روایت آمده جناب حضرت موسی با جناب خضر با هم دیگه که در آب نشسته بودن به آب نگاه میکردن. یه دیگه حالا پرنده گنجشکی یا کبوتری آمد طرف آب، رفت توی آب با منقارش یه قطره آب رو برداشت رفت به آسمان، مقابل اینها آب رو اون قطره رو انداخت و رفت. حسین عادی بود، خب رفت آب رو به منقار آب کسبید و آب رو انداخت و رفت. خیلی بگد به موسی، که موسی ما میدونی این پرنده به من و تو چی میخواست بگه با این کارش؟ که بگه موزه هم مگه بود؟ گفت آره. گفت چی بود؟ گفت آمد مقابل ما با منقارش یه قطره آب گرفت، رفت بالا در این دریا اون قطره رو انداخت. به من و تو میخواست بفهمونه علم شما دوتا با هم در برابر پیغمبر آخر زمان مثل این قطره به این دریاست. در این پیغمبر رو بر نفسش علیه خود راضی باشه، از خود ناراضی باشه. خود چی به اون میدن؟ نگاه به روایت کنید، از مرد برای نگاه که خود روایت نرامیت داره. این رجلن فی بنی اسرائیل نام انصلات اللیل، یه بند خدایی بود در بنی اسرائیل، خود نماز شب بخونه اما خوابش برد، نماز شب نشد. فلان ما انتبه، وقتی را که از خواب بیدار شد، لام نفسه، خود را ملامت کرد. که خیلی از ماها گاهی نماشه میخوام بلند میشیم، سازنگی هم زنگ میزنیم اما پا نمیشیم. این نماشه میخواست بلند بشه اما نام خوابین. فلان ما انتبه، وقتی بیدار شد، لام نفسه، خود را ملامت کرد. فقاله به نفس خود خطاب کرد، حاضا من کرد به تفریتک، آی نفس این خرابی از توست، یه گناه کردی این برا سر ما اومد. حرمتو عبادت ربی، یه خرابی کردی آی نفس که باعث من دیشب از نماز محروم شدم. این عبادتی را که نماز شب بود من افتادم، به حاضر تفریت و بد عمل کردن تو بود. وقتی نفسش را ملامت کرد، او حلا الى موسی علیه السلام، خدای عالم به موسی وحی فرمود، قول عبدی هازا، موسی من بین بنده من بگو، اینی جعلتو لکه ثواب مئت سنه بلوم که نفسک. لا اله الا الله. موسی من به این بنده امام بگو، چون نفس خود را ملامت کردی، ثواب 100 سال عبادت رو در نامه اعمالت نوشتن. نفست رو ملامت کردی، از خود راضی نبودی، از یه عبادت که افتادی گفتی بد کردم که از نماز افتادم، اگر در روز ارتباطم با خدای عالم خوب بود این بلا سرم نمی اومد. توجیه در نبودی که در روایات ما هم آمده، از زنبا یحرم العب صلات اللیل، گناه روز انسان رو از نماز شب میندازه. در روایت آمده هنگام شب در خانه هر انسانی دو تا ملک میان در خونه، آیا صاحب این خانه رو بر نماز شب بیدار کنن یا برن، نگاه به کار روز او می کنن. اگر در روز کارش درست بود بر نماز شب صداش می زنن، اگر در روز کارش درست نبود از کدای خانه عبور می کنن، رد می شن، یعنی چون دیروز معصیت خدا را کردی امشب محرومی از اینکه با خدا مناجات کنی. می رن لا اله الا الله. یه شب پانه شد، کار بعدش هم توجیه نکرد، خود را ملامت کرد، ثواب 100 سال عبادت رو پاش نوشتند. اگر از خود راضی باشی بلا موسی کلیم الله باشی، چه با خود میکنن؟ از خود راضی نباشی بلا یه فرد عادی در بنی اسرائیل باشی، چه با خود میکنن؟ عزیزان من، اینها که دارم میگن نمیخوام بگم بنده طبیبم شما مریضید، نه، همه ما آدم مریضیم. کلام کلام معصومه، کلام پیغمبر خداست، کلام ائمه طاهرینه، من مریض و شما با همدیگه سر سفره طبابت ائمه بنشینیم، از این طبیب و دوارم به طبه که کلام وحی الهیست، مشکلمون را بگیریم، به خدا پناه ببریم، از خدا و اهل بیت کمک بخواهیم، دنبال حل مشکل بریم، شاید به برکت اهل بیت دست ما را بگیرن، این چند سما از دنیا سالم در بریم. روایت بعدی مال نظره که خیلی ها تو این نگاه مشکل داره، یه نامحرم جلو بیاد دیده ها را نمیتونه برگردونه و نگاه نکنه، حالا که مشکل غوز بالا غوز شد، مسکن نیست، ازدواج مشکل، شغل نیست، تورم بالاست، این هم که جوونه به ازدواج نیازمنده، مشکل داره، یه مشکل عمومی که با خیلی از افراد مشکل مطرحه، یه نگاه بندازه، اگر نگاه به نامحرم انداخت چه می کنند با او، اگر نگاه نکنه باز چه می کنند با او. روایت اول از پیغمبر خدا سی فرمودن من منع عینه من حرام منع الله عینه یا من قیامه من النار الا ان یتوب و یرجع. اگر کسی چشمش را از حرام پر کند، نبیده محرم نگاه کنه، قیامت چشمان او را از آتش پر می کند، اینه که برگرده از خدا عذر بخواد. یه نگاه به نامحرم کردن، اگر چشم از نگاه به نامحرم پر شد، این چشم را از آتش پر می کند. این یه روایت. روایت بعدی باز از وجود متحر پیغمبر خداست که اینا خواهر را دقت بفرمان، اشتد غضب الله عز و جل على امرأة ذات بعل منعت عینها من غیر زوجها او غیر بی محرم منها. شدید میشه عذاب الهی بر زنی را که شوهردار باشه اما چشمانش به مرد دیگری باشه. اینجاست که غضب الهی بر این زن شدید، اشتد در غضب الله، خود غضب الله امر عظیمیست، را این امر عظیم اشتد در شدید بشه. خب تو شوهر داری چرا نگاه به دیگری میندازی؟ توی در کنار کسی رو داری چون به غیر نگاه میکنی؟ زنی که باید مظهر عفت و عصمت و پاکی باشه توی به این لباس. این روایت دوم. روایت سوم باز از پیغمبر خداست که دیگه موضوع عامه، هم بال برادران هم بال خواهرات، که فرمودن ایاکم و فضول العین فانه یبذر الهوا و یوند دل غفله. بترسید از نگاه های بی خود که توی خیابون های به این برمار نگاه میکنید، توی خیابون دنبال چی دارید میگردید؟ راتو میگیر برو بگو به جنود بنداز که دیر چلچلو ها نیافتی. فضول العین یعنی انسان هیچی به این برمار نگاه کنه، بخواد هی تحقیق کنه، این برمار بخواد جستجو کنه، از این کال بترسید. اگر فضول العین نگاه های بی خود بهتون درست و به هر من میخوایی نگاه کنین، اگر نگاه به نامحرم افتاد یبذر الهوا، در جانت بذر شهبت رو میکنه. بذر الان بذره، دو روز دیگه ریشه و ساقی میده، چند روز دیگه هم برگ میده، چند روز بعد هم میوه میده. اگر این بذر بذر هوا بود، میبش از کجا سر در میاری؟ یه نگاه بذره، میوه بذر نگاه یا زناس و یه خطای مثل این و یوبند دل غفله، در تو غفلت ایجاد میکنه، از خدا فراموشت میده. حضرت عیسی سلام الله علیه هم این حی موضوع رو حضرت عیسی فرمودن ایاکم و نظر ادل محضوران به آنچه آتش چاره وقت و من کرد به تفکی نگاه بندازی و نها بعد در شواد و نبات و فسق. اگر نگاه کردی بعد در شهوت در دل کاشتی و میوه فسق رو در دلت پرورش دادی. حالا این ما رو نگاه کردن، حالا اون برای بگیریم ما. اگر انسان شهوت داره که نگاه بکنه، اما نگاه نکنه حالا چی؟ با از قول پیغمبر اکرم عزیز آلمان به جان زهرا دقت کنید چقدر روایات با نطاق عالی داره به دست ما میده. حالا من میخوام توی معنای تحلیل این قضایا برم. اگر از به نامحرم نگاه کرد در همین دنیا برای زندگی خراب میشه، دیگه به نامحرم میکنه در جانش شهبت شعله بر میشه، چاره هم چنین نداره شهبت رو اصفا کنه، احساب گول کردن و ناراحتی احساب و فشار روانی و هزار تا مشکل هم بارش میشه. حالا من بیدخوا نمیخوام بدنم وارد بشه من. حالا برخز اینه اگر انسانی نگاه به نامحرم اگر انداخت برای خدا سر رو برگردونه به این چی میدن؟ حالا رسول الله پیغمبر خدا فرمودن من نظر الى امرأت، اگر انسانی به یک نامحرم نگاهش بیفته فرفع بصره الى السماء دیده هاش داسمو برگردونه، تا نگاه افتاد سر بالا میگیره داسمو نگاه کنه، او اغمز بصره یا چشماشو ببنده لم یرتد بصره حتی یزد جهلا ملحور العین، چشماشو برهم نمیگذاره مگر در همون آن خدا در بهشت حور العینی را به عقد او در میاره. به عقدش بنده من به خاطر من از نگاه دست برداشتی، به خاطر حرمت من به نامحرم نگاه نکردی، این حرمتت را جواب میدم. این یه دونه نگاه نکردن در مقابل یه حور العین که در روایت آمده اگر حور العینی در آسمان دنیا یک لبخند بر لبانش جاری بشه تمام اهل دنیا همه از شدت شوق والد تویی میکنند، والد تویی میکنند. این یه روایت. روایت بعدی از امام صادق سلام الله علیه ان نظرتو سهمون من سهام ابلیس مسموم، نظره با نظر با حدید و نظر فرق میکنه. حدید و نظر دارم نگاه کنه خریدارانه، دارم خود یه ماشین بخره نگاه میکنه شکل ماشین و فرمش و فرمونش و صندلیش و خیلی به نگاه خریداران نگاه بین میگن حدید و نظر. یه منظور یه نگاه میندازه نمیخواد بخره اما توجه میکنه، برای خریدن نیست، نگاه با التفاته، بین میگن نظر. نظره دم یه نگاه سریع بندازه سر فورا برگردنه، یعنی یک نگاه انداختن و فورا سر رو برگردنه. اما بین میگه نظره که اقل نگاه نظره. امام میفرماید ان نظرتو سهمون و سهام ابلیس مسموم، این نگاه تند و کوتاه گذرا تیری سمی از تیرهای شیطان. چون مسموم تعبیر آورده نی خیال نکنی یه نگاه کردی تموم شد رفت، با همین یه نگاه عکسی به ذهنت میاد، ذهنتو عکسهای بعدی رو خود ایجاد میکنه. به عکس اول کله پا نمیشی، به عکس های بعدی که ذهن ایجاد میکنه شاید کله پا بشی. بعد داره من ترک حال الله عز و جل، اگر انسان همین نگاه رو برای خاطر خدا ترک کنه، لا لغیره، برای خدا نه برای غیر خدا، یه آدم نگاه نمی کنه بگه بایی که بچه مرد ما تقواییه، نه لله اگر ترک کرد اعقبه الله ایمانم یجد و تعمل خداوند پشت این نگاه ایمانی به دلش میاره که تعم ایمان را حس کنه. اونجا یه نگاه چی بارس میارن، اینجا یه نگاه نکردن اینجا چی به متردد میکنن. بین بین الله نمیارزه، باید نگاه خود رو حفظ کنه. روایت بعدی رو برای مخلوم مال کف العزا هست، روایت زیاد نمیشته انشاءالله اگر عمری باقی مون شد فردا شب شاید حیبتی خود بیشتر مثال برای عرض کنم، چون انشاءالله نور روایت مؤثر باشه. کف العزا اون که خیلی ها بهش مبتلا هستیم، اذیت میکنیم، دست میدازیم، کرمی میخندیم، مسخره میکنیم، هو میکنیم. اگه معمولا الان دیگه برای بعد نقل مجلس شد دیگه برای دیگه دست بندازن بقیه بخندن. روایت داره اگر انسان اذیت کرد من آزا مؤمنم ولا به شطر کلمه جا ایامن قیامه مکتوبن بین عینه آسان رحمت الله. اگر انسانی به شطر کلمه، شطر به جزء کلمه، اگر انسانی به یک کلمه کوتاهی یکی را اذیت کنه قیامت میارنش بین دو چشمانش نوشته این انسان از رحمت خدا مایوسه، چون در دنیا دل مؤمنی را با اذیت به در ببرد. حالا اون برای قضیه اگر انسان بتونه اذیت کنه هم اذیت نکنه، چطور بتونه که دستش انداخت این راحت میتونه با دوت کلام بیچارش کنه، اما خب حفظ حرمت میکنه. حالا چی؟ روایت داره از امام صادق سلام الله علیه من کف از اعراض الناس ان اعراض المسلمین اقاله الله تعالی اسرته یوم القیامه. کسی را که در باره عرض مسلمانی کف نفس کنه آبروی مسلمان برباد نده، فردای قیامت را من اون لغزش های در دنیاش به حسابش نمیاره. این جای اون یاد. بعدی هم هست من کف عن اعراض الناس کف الله عنها عذاب یوم القیامه. اگر انسانی از اعراض مردم در دنیا چشم پوشی کنه حق تعالی فردای قیامت از عذابش چشم پوشی میکنه. حالا چون وقت گذشت تا اینجا بسه، شاید انشاءالله فردای قیامت فردای فرسه میشه ایشالله آخر بحث ماست انشاءالله شاید به این بحث وارد بشیم. این مسئله زنا که الان تو بعضی جاها خیلی رواج پیدا کرده، ازدواج ها مشکل شد، زنا بیداد میکنه، یه نگاه هم گذرا به این نکته مصیبت دار بندازیم و به حق زهرا قسم میدم که ما را آلی به حال خودمون رحامون نفر با. یه سلامات هم بفرستید. بعد چند جمله خیلی کوتاه یه عرض ادب کنم، انشاءالله عزیزمون معدود در سخصه اهل بید چون به خیلی میرسونم. من چون وقتم گذشت و سر یک مطلب رو باز بودم انشاءالله دستشون بدم که از عزیزان در اروپا دیگه شرها داشت میرفت، دید که یک زن اروپایی بچهش رو میخواد صدا کنه عباس صدا میزنه. من میگونم تو اروپا بچه اسمش عباس چیشی تحجب کردن؟ بگه خانم میبخشید مقیم عوض میخوام، من اسم عباس من تو اروپا شما عباس کیه؟ تو اسم عباس گذاشتی؟ چطور شده قضیه؟ گم یه جریانی هست اونو که میشه برام بگید که هم چشمانی پرد عشق شد. گفت که من با شوهرم ازدواج کردم، سالها بود خداوند به ما فرزند به عنایت نکرده بود، شوهر من به سفارت ایران رفت آمد داشت، منم به تبع شوهرم گهگاه اونجا میرفتیم. بعد اونجا میرفتیم با بعضی از ایرانی ها، خب مرابطه با معاشرت من ایجاد شده بود، اونها خود ما میامدن با خونشون میرفتیم. یه بار رفتیم خونشون، دیدم که یه سفره انداخته، گفته که امروز در ایران روز تاسوعاست، ما اینجا یک مجلس میخواییم بگیم. گفت تاسوعا چیه؟ گفت که امام سوم ما امام حسین یه برادر به نام عباس داره، خیلی با وفا، تاسوعا روز عباسه. بودم بیشتر توضیح بده یعنی چه. شروع کرد از فضائل عباس بیان کردن و از آقایی عباس گفتن. گفت امروز تو هم بیه سر سفره عباس برای بچه که مشکل داریم دست به دامان عباس بزن. گفتن که من که عباس رو میشناسن کیه؟ و این عباس آقاییست، مسلمان غیر مسلمان نمی کنه، هر کی در خانه عباس بره عباس ناامید برنمی گردونه. دیگه من جم بعد از اون رفتم خونم ایرانی، سفره انداختم، یه خانمی مصیبت میخوند، بیام تمام زنها دست به سینه میزن و عباس اول فصل میگفتن و بابر حوائد رو گریه میکردن. دیدم که ناخود آگاه منم دارم دست به سینه به زانوی های خودم بر عباس گریه میکنم. به خودم آمدم که من چرا اینطور دارم گریه میکنم مثل مادر جوان مرده، هی به صورتم میزنم، به سینه به دستم میزنم، دارم بر عباس گریه میکنم. حالا منغلب شون تو همون حال عباس جان، اگر یه بچه به هم بدی من نام بچه رو به اسم تو میگذارم. یه مدتی نگذشت که خدا این بچه را به ما داد، این بچه هدیه عباسه.